بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تظاهر کنندگان در تایوان خواهان استعفای رئیس جمهوری این کشور شدند. جورج بوش میگوید بازجویی های CIA به کشف توطئه های القاعده کمک کرده است. آتلانتیس به فضا پرتاب شد. ساعت 8 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان را با آگاهی شما میرسانیم. شاتل آتلانتیس به فضا پرتاب شد. شاتل فضایی آتلانتیس با 6 فضانورد سرنشین آن صبح روز شنبه به وقت شرق آمریکا سفر فضایی خود را آغاز کرد. آتلانتیس با موفقیت از سکوی پرتابی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. فعالیت یک راکتور اتمی در نروژ به دلیل نشت مواد رادیواکتیو متوقف شد. مقام‌های نروژی می‌گویند صبح روز شنبه پس از نشت مقداری اندک از مواد رادیواکتیو یک راکتور اتمی تحقیقاتی در این کشور بسته شد. مسئولان حفاظت از تشعشعات در نروژ می‌گویند سطح رادیواکتیویته در خارج از مخزن فولادی این راکتور بیش از سطح عادی نیست. تاکنون دلیل نشت مشخص نشده است. بر اساس قوانین نروژ، احداث نیروگاه اتمی و تولید سلاح‌های هسته‌ای در این کشور ممنوع است. اما کشورهای اسکاندیناوی برای مقاصد تحقیقاتی دو راکتور کوچک دارند. جورج بوش می‌گوید بازجویی‌های CIA به کشف توطئه‌های القاعده کمک کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی هفتگی خود گفت برنامه بحث‌انگیز بازجویی از تروریست‌ها در مکان‌های مخفی در خارج از آمریکا به امن‌تر شدن این کشور کمک کرده است. آقای بوش روز شنبه همچنین گفت توسط اطلاعاتی که از بازجویی مظنونین به تروریسم به دست آمده، توطئه القاعده برای استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی و حمله به پایگاه دریایی آمریکا در جیبوتی و نیز توطئه حمله به هواپیماهایی که قرار بود از لندن به مقصد آمریکا پرواز کنند کشف و خونسا شده است. صدر اعظم آلمان در رابطه با زندان‌های مخفی CIA از آمریکا انتقاد کرد. آنگلا مرکل از ایالات متحده آمریکا به خاطر نگهداری مظنونین به تروریسم در زندان‌های مخفی خارج از این کشور انتقاد کرد. خانم مرکل روز شنبه ضمن استقبال از اینکه رئیس جمهوری آمریکا به وجود این زندان‌ها اعتراف کرده است، گفت چنین اعمالی به مثابه به چالش گرفتن قانون است. نیروهای حافظ صلح فرانسوی وارد لبنان شدند. تیمی متشکل از 200 سرباز فرانسوی وارد لبنان شدند تا به جمعی ببخشید تا به جمع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مرز لبنان با اسرائیل بپیوندند. اسرائیل گفته از زمانی که سازمان ملل متحد نیروهایش را به 15,000 نفر افزایش دهد، از خاک لبنان کاملا خارج خواهد شد. شبه نظامیان طرفدار طالبان یک متهم به جاسوسی برای آمریکا را کشتند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند شبه نظامیانی که گمان می‌رود از طرفداران طالبان باشند، رهبر سالمند یک قبیله را به اتهام جاسوسی برای نیروهای خارجی کشتند. جسد رامین جان 70 ساله در شمال وزیرستان در حالی کشف شد که چندین گلوله به آن شلیک شده بود. یادداشت بر جای مانده روی جسد می‌گوید دیگر جاسوسان به سرنوشتی مشابه دچار خواهند شد. محمد رضا مهدوی کنی از هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات خبرگان دعوت کرد. سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری کار ایران گفت آیت الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با حضور در دفتر رئیس تشخیص مصلحت نظام به طور رسمی از آقای رفسنجانی برای حضور در مجلس خبرگان رهبری دعوت کرد. آقای اکرمی با اشاره به دیدار جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز با هاشمی رفسنجانی گفت در این جلسه آقای مهدوی کنی گفت که من امروز آمدم به طور رسمی از شما برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دعوت کنیم و موافقت شما را برای قرار گرفتن نامتان در فهرست جامعه روحانیت مبارز کسب کنیم، که آقای هاشمی رفسنجانی گفت به نظرات شما احترام می‌گذارم و به زودی تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد. به گفته آقای اکرمی یکی از مسائلی که در این دیدار مطرح شد اهانت به شخصیت‌های نظام بود و در این جلسه مطرح شد که ما باید احترام افراد و سرمایه‌های نظام چه میرحسین موسوی باشد چه خاتمی و چه هاشمی را نگه داریم و اگر انتقادی به عمل کرده آنها داریم انتقادها را با رعایت ادب مطرح کنیم. محمود احمدی نژاد به کاراکاس می رود. به گزارش رویتر، هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است همتای ایرانیش اواخر این ماه به ونزوئلا سفر خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران نیز نوشت رئیس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 شهریور ماه پس از توقفی در کوبا برای شرکت در نشستی با حضور کشورهای جهان سوم به ونزوئلا سفر خواهد کرد. مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران در زمینه برنامه هسته‌ای ایران در وین آغاز شد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در وین ملاقات کردند. در حالی که ایران در برنامه هسته‌ای خود غرب را به چالش فرا می‌خواند، چهره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در رسانه‌ها پررنگ شده است. اما در پشت این چهره صحنه‌گردان سیاست خارجی ایران آیت الله خامنه‌ای رهبر نظام قرار دارد که معمار بیچون و چرای سیاست خارجی حکومت اسلامی است. نیویورک تایمز درباره شکلگیری و تکامل قدرت آقای خامنه‌ای مقاله بلندی دارد که چکیده برگردان آن به فارسی را از امیر آرمین می‌شنویم.
تکامل سیاسی آیت الله خامنه‌ای خیزش او به قدرت را به خوبی نشان می‌دهد. او در مقام امام جمعه تهران زمانی قدرت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و گفت او باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند، اما امروز خود در جا انداختن این حق که در مسائل دینی و دولتی او حرف آخر را میزند بسیار تهاجمی عمل میکند. آقای خامنه‌ای بی واهمه چنان قدرتی را دارد اعمال میکند. تحلیلگران و مقام‌های پیشین حکومتی می‌گویند علت اینکه خامنه‌ای به شیوه تهاجمی در قبال غرب عمل می‌کند آن است که از سیاست اصلاح طلبانه محمد خاتمی و اعتماد سازی ناراضی بود. به اعتقاد اینان آقای خامنه‌ای با ایجاد پایگاه سیاسی در میان بنیادگراترین محافل مذهبی مضمون به غرب قدرت خود را تحکیم کرده و در این راستا توانسته است اکبر هاشمی رفسنجانی دولتمرد و روحانی مستقل را به حاشیه براند، در حالی که رفسنجانی در به قدرت رساندن آقای خامنه‌ای در مقام رهبر نقش اساسی داشت. محسن کدیور روحانی میگوید او میخواست قدرت خود را تحکیم ببخشد و در این رهگذر کاملا موفق بوده است. امروزه او از قدرت زیادی برخوردار است و هر کسی که در قدرت است باید کاملا مطیع و فرمانبردار او باشد، اما اقتدار وی که باید از مردم سرچشمه بگیرد افزایش پیدا نکرده است. نیویورک تایمز مینویسد تکامل سیاسی آقای خامنه ای از راست سنتی به اردوگاه بنیادگرایی را از گفتگوی مقامات دیپلمات‌های غربی، تحلیلگران و روحانیانی که قبل و بعد از این تکامل با او کار کرده آن میتوان فهمید. اینان که هیچ کدام حاضر نیستند نامشان برده شود میگویند خود بخشی از چیدمان کنونی قدرت رهبر بودند و به آن تکامل کمک رساندند. در ادامه مقاله نیویورک تایمز میخوانیم وقتی 17 سال پیش آقای خمینی درگذشت، آقای خامنه‌ای یک روحانی متوسط بود اما پایگاه سیاسی قوی داشت. انتخاب او به عنوان رهبر تا حدی بدان سبب بود که به نظر میرسید تهدیدی متوجه روحانیان و دولتمردان پرقدرت نیست. در 6 سال اولی رهبریش این آقای رفسنجانی بود که حکومت و دولت را اداره میکرد، اما به مرور آقای خامنه ای نظامی را ایجاد کرد که بیشتر از آن که حکومت روحانیت دینی باشد یک حکومت خودکامگی فردی است و هر کس در ایران میخواهد کاری باشد ابتدا باید گوش به فرمان رهبر باشد. پیوند قوی آقای خامنه ای با بسیج و سپاه پاسداران موجب تحکیم قدرت او در حوزه های دینی قم شد که برای این حوزه ها از بودجه دولتی نیز کمک میکند. شورای نگهبان هم که انتخابات را اجرا میکند و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نفوذ کامل وی قرار دارند. نیویورک تایمز نویسد در حالی که مقام های انتخاب شده مورد انتقاد و بازبینی تحلیلگران و منتقدان قرار می گیرند، رهبر را خبرگان برمیگزینند. او فرماندهان نظامی و سران امنیتی و اطلاعاتی را منصوب می کند، حق اعلان جنگ دارد، فرمان ریاست جمهوری را تنفیذ می کند، رئیس دستگاه قضایی را منصوب می کند. نیمی از اعضای 12 نفره شورای نگهبان و رئیس صدا و سیما هم به فرمان او منصوب می شوند. با این همه ایران با فرمان اداره نمی شود. مراکز قدرت متعدد با برنامه های مختلف با هم رقابت دارند و تصمیم‌ها با رایزنی و مصالحه گرفته می‌شود. رهبر مخالفانی هم دارد اما نفوذشان رو به کاهش است. حکومت خامنه‌ای هم از همان قانون محوری سیاست ایران تبعیت می‌کند، یعنی هر کس به قدرت می‌رسد قدرتش را تحکیم می‌بخشد و دوستان دیرین را کنار می‌زند و به مرور زمان آقای خامنه‌ای به سوی بنیادگرایان چرخیده است. در سال 1996 در روزنامه صبح نوشت به کودکان نباید موسیقی آموخت، موسیقی فساد می‌آورد و با قوانین اسلام مغایرت دارد. نیویورک تایمز نویسد پیداست که آقای خامنه ای دارد در تضعیف محمد خاتمی میکوشد و این تلاش هنگامی شدت گرفت که متوجه شد جنبش اصلاحات قدرت او را زیر سوال میبرد. یک مقام نزدیک به آقای خامنه ای میگوید خطای بزرگ اصلاح طلبان به چالش طلبیدن قدرت رهبر بود. خاتمی البته وفاداریش را به رهبر و نظام نشان داد، اما کل جنبش با زیر سوال بردن قدرت روحانیان خواهان تغییر اساسی است. او در برابر کسانی که خواهان تضعیف او هستند به شدت واکنش نشان میدهد. بسیاری از تصمیم های او با این محاسبه سیاسی گرفته گرفته می شود که قدرت خود را دست نخورده نگاه دارد. در پایان مقاله نیویورک تایمز آمده است هنگام درگذشت خمینی آقای خامنه ای رئیس جمهوری بود، مقامی با قدرت بسیار کم، چون قدرت در آن زمان در دست نخست وزیر بود. رهبران کشور در آن زمان خواهان ایجاد شورای رهبری بودند، چون نمی خواستند در برابر یک رهبر جدید و واحد نفوذشان را از دست بدهند. اما رفسنجانی با تاکید بر اینکه تنها یک نفر باید رهبر باشد از رهبری خامنه ای به شدت حمایت کرد. محمود واعظی میگوید رفسنجانی نقشی بسیار قاطع در رهبر شدن آقای خامنه ای داشت، اما با گذشت زمان او خود نشان داد که رهبر چگونه باید باشد.
گزارش امیر آرمین را شنیدید.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
سوریه روز شنبه با پیشنهاد ایتالیا مبنی بر استقرار سربازهای حافظ صلح بین المللی در مرز سوریه با لبنان موافقت کرد. علت این اقدام جلوگیری از ورود اسلحه به جنوب لبنان از طریق سوریه اعلام شده است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا روز شنبه گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با استقرار نیروهای پاسدار صلح بین المللی در مرز سوریه با لبنان به منظور جلوگیری از ورود اسلحه به لبنان از طریق سوریه موافقت کرده است. نخست وزیر ایتالیا که در چند روز گذشته چندین بار با رئیس جمهوری سوریه تلفنی صحبت کرده بود افزود پاسداران صلح بین المللی که در مرز سوریه با لبنان مستقر می شوند اونیفرم نظامی نمی پوشند و مسلح نیستند، اما تجهیزات لازم را به منظور کنترل ورود اسلحه به جنوب لبنان در اختیار خواهند داشت. به گفته آقای پرودی تعداد سربازهای پاسدار صلح مستقر در مرز لبنان و سوریه چند صد نفر خواهد بود. نخست وزیر ایتالیا گفت خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد را از این موضوع مطلع کرده است. رومانو پرودی افزود متحدان عمده اروپایی ایتالیا از این پیشنهاد استقبال زیادی کردند و او امیدوار است که این مسئله در دیدار هفته آینده وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شود. در حال حاضر سربازهای ایتالیا به نیروهای پاسدار صلح بین المللی در جنوب لبنان پیوستند تا بر اجرای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان نظارت کنند. سوریه از حامیان عمده حزب الله به همراه ایران متهمند که اسلحه در اختیار شبه نظامیان حزب الله قرار می‌دهند. تحلیلگران می‌گویند همکاری سوریه با نیروهای پاسدار صلح بین المللی برای تداوم آتش‌بس میان حزب الله و اسرائیل ضروری است. رومانو پرودی می‌گوید بشار اسد موافقت کرده است که 500 نگهبان مرزی دیگر را به مناطق مرزی میان سوریه و لبنان بفرستد و دمشق آمادگی خود را برای همکاری کامل با جامعه بین المللی اعلام کرده است. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد سوریه موافقت کرده است که نیروهای گشت زنی بیشتری به مناطق مرزی این کشور با لبنان بفرستد تا از قاچاق اسلحه به شبه نظامیان حزب الله از طریق سوریه جلوگیری شود. کوفی انان گفت بشار اسد تعهد کرده است که نهایت سعی خود را برای جلوگیری از ورود اسلحه به لبنان از طریق سوریه انجام دهد. به گفته کوفی انان دمشق تعهد کرده است که حدود 600 تا 800 سرباز به مناطق مرزی سوریه با لبنان بفرستد. اسرائیل بارها درخواست کرده بود که نیروهای حافظ صلح بین المللی در مرز سوریه با لبنان مستقر شوند و این نخستین باری است که سوریه به طور اصولی با این مسئله موافقت کرده است.
لیلی صدر گزارش می‌داد و ادامه خبرها. ده ها هزار تظاهر کننده در تایپه خواهان استعفای رئیس جمهوری این کشور شدند. ده ها هزار معترض در تایوان که خواهان استعفای چن شویبیان رئیس جمهوری این کشور بودند، روز شنبه در تایپه پایتخت گرده هم آمدند. بیشتر تظاهر کنندگان لباس‌های سرخ رنگ به نشانه خشم از رئیس جمهوریشان بر تن داشتند. بسیاری نیز در حالی که انگشت‌های شستشان را به سمت پایین گرفته بودند، برای استعفای آقای چن شعار سر می‌دادند. مخالفان آقای چن خانواده وی و مقام‌های ارشد این کشور را به فساد متهم می‌کنند، اما رئیس جمهوری تایوان این اتهام‌ها را انکار می‌کند. و آخران که ژاپن و فیلیپین موافقتنامه آزاد تجاری امضا می کنند. مقام های ژاپن و فیلیپین اعلام کردند دو کشور پس از 5 سال مذاکره در نهایت روز شنبه یک موافقتنامه آزاد تجاری را به امضا خواهند رساند. جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن و گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین در حاشیه نشست آسیا اروپا در هلسینکی به این توافق رسیدند. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عنوان مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو